بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى التابعين إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که تمسک به استصحاب برای براءت به دو طریق بود. طریق اول به اعتبار مرتبه جعل و تشریع احکام بود و طریق دوم به لحاظ مرتبه فعلیت بود. در اینجا اشکالی کرده بودند که اون اشکال این بود که مستصحب باید نسبتی داشته باشد در باب استصحاب به شارع و عدمی که در اینجا مورد استصحاب قرار میگیرد، عدم تکلیف، نسبت به شارع ندارد، چون اون عدمی که متیقن است سابقا عدم معمولی است، عدمی که منسوب الی شارع است عدم نعتی است. پس بنابراین در قضیه متیقنه و مشکوک موضوع متعدد شد، متیقن غیر مشکوک است و مشکوک غیر متیقن است، پس استصحاب در اینجا جاری نیست، از این جواب داده شد. اشکال دومی شده است که عبارت بود از این که اون چه که محرک عبد است تکلیف فعلی است. چرا؟ چون تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسد باعثیت و زاجریت ندارد و تکلیفی را که شما در اینجا استصحاب میکنید عدم جعل است، عدم تکلیف فعلی به استصحاب عدم جعل ممکن نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر شما به استصحاب عدم جعل بخواهید عدم فعلیت تکلیف را ثابت بکنید یا عدم تکلیف فعلی را ثابت بکنید، این در حقیقت اصل مثبت هست. چرا؟ چون لازمه عقلیه این که شیء جعل نشده باشد این است که مرتبه فعلیت هم ندارد، چون مرتبه فعلیت متأخر از مرتبه جعل و اقتضاء هست. جوابی که داده شده است در اینجا اولا یک جواب نقضی است و اون این است که ما استصحاب عدم نسخ می کنیم و جعل را حکم به بقاء جعل می کنیم، یعنی در مواردی که اگر حکمی وجود دارد شک داریم که آیا نسخ شده است یا نه، اصل عدم نسخ است. خب این عدم نسخ نتیجه چیست؟ بقاء این حکمی است که مشکوک است نسخیت او. اگر نفی حکم فعلی به استصحاب عدم جعل از اصل مثبت محسوب بشود، در اینجا هم باید بقای حکمی که شک در نسخ او شده است به استصحاب عدم نسخ ایزن اصل مثبت باشد، با حالی که بالاتفاق به اصالت عدم نسخ تمسک میکنند و حکم میکنند به اینکه حکمی که شک در نسخ و عدم نسخ او شده است باقی است و نسخ نشده است. این اولا بیان نقضی است. ولیکن اون چه که حل این اشکال می کند در مورد نقض و در مورد بحث این است که گفته بشود انشاء عبارت است از ابراز امر اعتباری. در بحث فقه امروز همین مطلب رو داریم که انشاء از نشو میاد به معنای ظهور و بروز، لذا انشاء ابراز امر اعتباری است. به لحاظ اینکه به هر حال البته انشاء متناسب با عالم احکام تعبیر می شود به ابراز امر اعتباری، یکی از اسماء حق تبارک و تعالی منشئ هست، اون انشاء به معنای تکوین هست، ایجاد حقایق خلقیه و ایجاد موجودات، اونجا انشاء به این معناست. اینجا انشاء که متناسب با عالم تشریع هست و جعل احکام هست عبارت است از ابراز امر اعتباری. پس هم اونجا ابراز موجوداتی است که در علم پروردگار عالم بودن، اینجا هم ابراز اونچه که در عالم اعتبار یعنی تشریع وجود داشته است. اعتبار همونطور که می شود به یک امر فعلی تعلق بگیرد که فعلیت در خارج دارد، تعلق به یک امری که متأخراً وقوع پیدا می کند و مقید است به قیود هم صحیح است. چرا؟ چون اعتبار خفیف المعونه است و تعلق اعتبار کما اینکه می شود به امری باشد که فعلیت پیدا کند در خارج، کذالک می شود تعلق بگیرد به امری که متأخراً وجود پیدا می کند، مثل اعتبار وجوب حج برای مستطیع. الان طرف استطاعت ندارد ولی بعدن استطاعت پیدا می کند. خب بنابراین جعل حکم و انشاء حکم یعنی ابراز این امر اعتباری، غیر از اعتبار شیئی بر ذمه مکلف چیزی دیگری نیست. یعنی اعتبار کرده از شارع با جعل احکام اینکه ذمه مکلف را مشغول می کند به احکامی و به وظائفی و به دستوراتی، البته در ظرف خاص، مثل که اعتبار می کند وجوب صلات را در اوقات خاصه، وجوب صوم را در شهر معین، وجوب حج را در موسم خاص مشروطاً به شروطی و هاکذا. پس بنابراین اصل اعتبار انشاء غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست. البته نه اعتبار به ما و اعتبارون، بلکه اعتباری که مبرز است و نشو و ظهور پیدا کرده است به انشاء. و در حقیقت فرق بین انشاء و منشأ که این امور اعتباریان و احکامان، فرق بالاعتبار است، مثل ایجاد و وجود. چطور فرق بالاعتبار است؟ یک چیزن ایجاد نسبت، اگر وجود را نسبت به فاعل و مبدع بگیری میشه ایجاد، نسبت به قابل بگیری میشه وجود. در اینجا هم همینطور، نسبت به حکم میشود منشأ، نسبت به معتبر و من به یده الاعتبار میشود منشی. خب بنابراین استصحاب حکم انشائی این محل بحث بود، اشکالم این بود که شما استصحاب حکم انشائی میکنید و نتیجه میگیرید عدم فعلیت حکم را، چون حکمی که به درد میخورد حکمی است که باعثیت و زاجریت داشته باشد، حکمی که در مرحله اقتضا باشد اون حکم اثری ندارد. استصحاب عدم حکم اقتضایی و نتیجه بگیرید عدم حکم فعلی را، این تمسک به شیء هست و اثبات لازم او، و این از اصل مثبت محسوب می شود. این معنا را هم در حالا اون بیان نقضی حل اشکال نکرد، بلکه تکثیر اشکال شد. چرا؟ چون همین بیان را مستشکل در مورد نسخ هم ادعا می کند. اونجا می گد آقا شما به استصحاب عدم نسخ نتیجه می گیرید بقای حکم فعلی و استمرار و حکم فعلی را در عمود زمان، این غیر از اصل مثبت چیز دیگری نیست. حالا حل هر دو مورد اشکال اینه که وقتی ما این مقدمه را دانستیم که امر اعتباری خفیف المعونه است، همونجور که می تواند به یک امر فعلی تعلق بگیرد و به حکم فعلی، کذالک می شود به یک امری که در آینده تحقق پیدا می کند تعلق بگیرد، اذا علمت ما ذکرنا فنقول. به این که استصحاب حکم انشائی یا استصحاب عدم حکم انشائی، در حقیقت استصحاب حکم فعلی یا عدم حکم فعلی است. چرا؟ چون ثبوت حکم حتی در عالم اعتبار وجوب الاطاعه بر او مترتب نمی شود به حکم عقل قبل از تحقق موضوع. عقل می گوید فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. اینجوری نیست که فقط در عالم اعتبار که شارع اعتبار کرده است بگیم اطاعت واجب، خیر، احکام موضوعاتی دارن و فعلیت احکام به فعلیت موضوعات است. تا موضوعاتشان پیدا نشوند حکم وجوب اطاعت ندارد. آقا صلات واجب است، اما صلات باید موضوع او که عبارت است از صلات در وقت معین که ظهر مثلا باشد تا واقع نشود و تحقق پیدا نکند، وجوبی که انشاء شده است، اعتبار شده است، فعلیت نخواهد داشت و وجوب الاطاعه هم نخواهد بود، واجب الاطاعه هم نخواهد بود. یعنی اگر فرض کنید کسی مستطیع نشود ابدا، با اینکه وجوب حج انشاء شده است، اعتبار شده است، حج برش واجبه، خیر، میگیم باید موضوع محقق بشود. کسی که اموال او مشمول خمس نشده باشد، میتونیم بگیم آقا خمس بر او واجب است، خیر، برای خاطر موضوع، با اینکه وجوب خمس انشاء شده است، اعتبار شده است و هاکذا. و این غیر از این که بگیم اعتبار تعلق گرفته است در حقیقت، ولو اینکه تصریحی به این نشده است، در حقیقت اعتبارات شرعیه تعلق گرفته است به ظرف وجود موضوع، اما در وعای تشریح به نحو قضیه حقیقیه. یعنی این حکم رفته است روی موضوع مفروض الوجود، اگر پیدا شد این حکم فعلیت دارد و وجوب الاطاعه عقلا دارد، اما اگر این موضوع تحقق پیدا نکرد دیگه بحث از وجوب اطاعت نیست. پس تا موضوع محقق نشود سخن از فعلیت به میان نمیاد. بنابراین
اگر این شده باشه که فرقی نداره، این قضیه
حقیقی است و فعلیت بنابر
قضیه حقیقی
است،
این بسته این نیست که موضوع محقق بشود یا نشود، چون اصلا قضیه حقیقی یعنی مفروض وجود.
شما
میخواید
نفی بکنید خب فعلی من قبل المولا هست، ولی این فعلیت از جانب عبد که عبد را محرک و باعث باشد یا زاجر باشد، اینم همین اعتبار مولا کافی است
و وجود مولا.
نه ببینید معنای قضیه حقیقی یعنی چی؟
یعنی چی؟
مفروض الوجود. اما معنای مفروض الوجود یعنی الان وجود دارد؟
خیلی
کار نداری.
خب کار نداری،
شارع کار ندارد در مقام اعتبار، اما باعثیت و زاجریتی را که مستشکل اساس اشکالش همین بود، این مربوط است به عالم اعتبار. خیلی اینو میخوایم ما بگیم. بنابراین موضوعات در باب تشریع به نحو قضایای حقیقی چون هست مفروض الوجود هست، ولی معنای مفروض الوجود این نیست که یعنی وجود دارد الان خارج هست. باعثیت و زاجریت مال اون نشأ نیست، مال اون وعاء نیست. در وعاء اعتبار کاری به باعثیت و زاجریت نداریم. باعثیت و زاجریت موقعی است که موضوع در خارج تحقق پیدا بکند، خارجاً از وعاء اعتبار. پس دو مرحله است. شما نباید باعثیت و زاجریت را ببرید در وعاء تشریع و احکام را در اون مرتبه با توجه به باعثیت فعلیه و زاجریت فعلیه توجه در نظر بگیرید، چون خلط کرده است مستشکل بین عالم اعتبار و تشریع و عالم فعلیت احکام که به فعلیت موضوعاتشان هست خارجن، چون خلط کرده است، این منشأ شده است که این اشکال رو بکند، هم در مان انفی و همچنین در باب نسخ. لذا می فرماید اگر موضوع تحقق پیدا نکند به نحو فعلیت ما حکمی نداریم و در حقیقت تکلیفی هم بر مکلف به حمل شایع وجود ندارد. کی مکلف مکلف است به حمل شایع؟ موقعی که موضوع محقق بشود خارجاً. موضوع وجود اعتباری او و وجود فرضی او در وعاء انشاء و اعتبار کفایت نمی کند برای اینکه بگیم این مکلف است بالفعل. مکلف بالفعل بودن این آقا بسته به این است که موضوع در خارج در حق او محقق شده باشد. اگر موضوع خارج از تحقق پیدا کرد او می شود مکلف فعلی. و بنابر همین معنا هم هست که برخی از بزرگان از جمله صاحب کفایی آمدن بین مرتبه فعلیت و مرتبه اقتضا تفاوت قائل شدن و منشأ تفاوتش هم همینه. گرچه در جای خودش بحث کردیم که اونی که به عنوان حکم است، چون شارع نمیاد به صورت جزئی برای موارد مختلف جعل حکم کند، اونی که شأن شارع است به ما و شارع اون انشاء حکم است در بهای اعتبار، انشاء غیر از ایجاد چیزی دیگری نیست، لذا فعلیت کل شیء اند حسبه است. به عنوان حکم فعلیت در همون بهای اعتبار و تشریع تمام است، دیگه چیزی دیگری نداریم. حالا شما میخواین اینجا اسمش بگذاریم فعلی من قبل المولا، فعلی من قبل العبد، این حرفایی است که ما به هر حال برای تصحیح ظاهر قضیه درست میکنیم، و الا تحقق مصداق موجب نمی شود که بگیم حکم معلق بوده تا الان و این مصداق پیدا شد حکم فعلیت پیدا کرد. نه، حکم به ما هو به حکمون فعل اختیاری للمولا و صادر من المولا و منشأ از جانب مولا، و این بستگی به وقای تشریع و ظرف خودش و موضوع خاص خودش متناسب با خودش. لذا حکم موضوع میخواد، موضوع حکم به ما و حکمون نمیشود یک امری باشد ورای به اصطلاح خود حکم، باید متناسب حکم در چه عالمی است؟ در عالم اعتبار. پس موضوع هم باید یک امر اعتباری باشد، نمیشود حکم که امر اعتباری است موضوع او چی؟ امری باشد حقیقی. لذا در عالم اعتباریات موضوعاتشان هم اعتباری هست، مرآت قرار میگیرد اون موضوعات اعتباریه برای مصادیقشان در خارج، پس به اعتبار موضوع فعلیت پیدا کرده است. نهایت در خارج اگر بخواد مصداق و به حمل شایع شخص مکلف بشود، این بله بستگی دارد به تحقق موضوع خارجن، به معنای این که یعنی باید این کلی، این کلی طبیعی مصداق و فرد در خارج پیدا بکند. محرکیت هم حالا بعد از اینکه موضوع تحقق پیدا کرد، آیا اینجا یک حکم جدیدی باز جعل شده است؟ خیر، همون حکم اعتباری که در وعای اعتبار بود کفایت میکرد برای تحریک عبد اگر در مقام انقیاد و طاعت مولا باشد. اگر عبد مطیع مولا باشد از تحریک اعتباری او متحرک میشود خارجن، از زجر او منزجر می شود خارجن، از بعث او منبعث می شود خارجن. پس بنابراین اینجا دیگه دو مرتبه یک بساط جعل و اعتباری در کار نمیاد که بگیم خب اونی که گفتیم به عنوان کلی بود، حالا برای این آقا به اعتبار اینکه موضوع پیدا شدی، این دیگه برای هر فردی باید به عدد موضوعاتی که در حق او فعلیت پیدا می کند جعل و حکم شود. این حرف اصلا گفتنی نیست. پس بنابراین یک اعتبار و یک جعل در وعای تشریع بیشتر نیست نسبت به هر موضوعی، و این حالا مصادیق عدیده طولن و عرضن پیدا بکند در خارج، همه از ناحیه همون حکم واحد به حال مرتزقن و همه از ناحیه همون حکم واحد بهره میگیرن، نه اینکه شارع بر انحلال، انحلال عقلی هست و الا به حسب واقع انحلالی وجود ندارد، شارع یک اعتبار بیشتر نداشته است. پس استدلال به استصحاب با این بیان بحث و اشکالی ندارد. پس نتیجتا ما نه نیازی داریم به این که به اصل براءت رجوع بکنیم، نه به براءت شرعیه نه براءت عقلیه، با وجود استصحاب بر براءت. اگر استصحاب وجود دارد برای براءت، دیگه مسئله براءت شرعیه و عقلیه در طول این استصحاب قرار میگیرد. این یک تقریب بود برای استصحاب. تقریب دومی که برای استصحاب وجود دارد که به لحاظ مرتبه فعلیت است، به وجه دیگری است غیر از اونی که بیان شد، و اون این است که بگیم آقا قبل البلوغ شخص تکلیفی نداشت، الان بعد البلوغ شک میکنیم که آیا اون حکمی که مشکوک است در حق او ثابته یا نه. استصحاب عدم فعلیت اون حکم قبل البلوغ را استصحاب میکنیم، نتیجتا میگیم این حکم برای این شخص، این حکم مشکوک فعلیت پیدا نکرده است. خب اینم قهرن مورد اشکال واقع میشود. ایرادی که بر این اشکال است به چند وجهه، ما این اشکالات را بیان میکنیم ولی کن در نهایت امر باید بگیم تمسک به استصحاب، چون به این استصحاب براءت اولا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمسک کرده به دو بیان، مرحوم نائینی رضوان الله علیه این را باز با دو بیان ذکر کرده است. مرحوم نائینی رضوان الله هیچ یک از این دو بیان را قبول ندارد و این استصحاب را مردود می‌داند، فقط اشاره اجمالی داشته، این کسی می‌خواد مراجعه کنه دیگه، الا بحث مفصل میشه و ضرورتی هم نداره. عمده اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه دو تا بیان دارن، یکیش همین است که الان در صدد بیان او هستیم. بیان آخری هست، نهایت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکالی بر این استصحاب عدم فعلیت دارن که این اشکال ایشان وارد هست و جواب از اون اشکال را در حقیقت ناتمام میدانیم. پس نتیجه این میشود که به استصحاب براءت نمیشود اثبات براءت کرد، باید یا سراغ براءت شرعیه برویم یا سراغ براءت عقلیه. خب اولین اشکالی که در اینجا شده است این است که گفتن آقا در استصحاب باید مستصحب به نفسه یا به اعتبار اثر مجعول شرعی باشد تا وضع و رفعش بگیم به ید شارع باشد. در اینجا عدم تکلیف برای شخص قبل البلوغ، این عدم عدم ازلی است یا عدم نعتی؟ این عدم ازلی است، قبل از اینکه به ساعت تشریع پهن بشود این عدم بوده. عدم ازلی قابل جعل نیست، پس بنابراین اثر شرعی نخواهد بود، پس نه خودش قابلیت جعل دارد و نه دارای اثر شرعی است. لذا گفتن آقا در اینجا از این جهت استصحاب مخدوشه. جواب این روشنه و اون اینه که مکرر گفته شده است به مناسبت این که لازم نیست مستقیماً مجعول شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد، بلکه اگر مساسی به شارع داشته باشد و یک ادنا ارتباطی به شارع پیدا بکند جعل و اعتبار در اینجا اشکالی ندارد. ولذا عدم و تکلیف ولو اثر به اصطلاح شرعی نیست و قابل جعلم نیست، این اشکال را صاحب کفایه نسبت داده به شیخ انصاری، ولی ظاهرا این نسبت صحیح نیست. حالا این بحث تاریخی قضیه است، چون شیخ رضوان الله علیه تصریح میکند که استصحاب همون اونگونه که در باب ملکات جاری است در اعدام هم جاری میشود. لذا ایشان در جریان استصحاب نسبت به امور عدمیه خدشه نکرده است که صاحب کفایه به ایشان نسبت داده این خدشه را. حالا علی حالین اصل ایراد این است که ما همین قدر که در مستصحب قابلیت تعبد شرعی را دیدیم کفایت میکند، ولو جعل شرعی مستقیما قابلیت نداشته باشد. و واضح است که عدم و تکلیف چون عدم مضاف است مثل وجود تکلیف قابل تعبد هست، ولی اونی که قابل جعل نیست عبارت است از عدم مطلق که بحث از اون هم نمیشه کرد. ولی عدم مضاف که عدم مضاف به تکلیف است، مثل وجود تکلیف امر اعتباری و قابل للجعل، پس وضع او و رفع او به این اعتبار می شود بگیم به ید شارع باشد. و این که گفتن آقا عدم ازلی حادث است و باید مستصحب قابل تعبد باشد حدوثاً، که بعضی ادعا کنند لذا در باب وجودات این معنا جاری است ولی در باب اعدام جاری نیست، این حرف هم اساسی نداره. برای خاطر اینکه کی گفته است که حتما باید حدوث او مرتبط به شارع بشود، بلکه بقایش هم اگر مستند به شارع شد این کفایت میکند در انتصاب به شارع. و در مان انوفی ولو اینکه عدم حدوث او چون شیئی نیست که بگیم حادث شده باشد، حدوثش نسبت به شارع پیدا نمیکند چون معقول نیست، اما بقایش میشود به اعتبار استمرار و عدم استمرار. پس بنابراین مستصحب قابلیت تعبد بقاءن را دارد، این اشکال وارد نیست. وجه دوم اشکالی است که عرض کردم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد، و این اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند از باب قاعده مسلمه اندل کل است که باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به اعتبار موضوع یک چیز باشد تا صدق بکند عنوان لا تنقض الیقین به شک، که اگه ما در ظرف شک اعتنا نکردیم به متیقن بگن نقض یقین به شک شده است. این معنا در محل بحث ما قابل انطباق نیست، فلذا استصحاب در محل بحث ما جاری نخواهد بود. توضیح این را ان شاء الله فردای بحثی قرض خواهیم داد. سلام الله علیه و آله.